ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلد کس جبو مستد آخی وی وی جیهانی روندکان درشن رادیو جوان دنگ خرد و لاغ ایرانی.
رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود. شب شما به خیر. بخش سوم برنامه ها را آغاز می کنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو با تنظیم وقت دنبال بفرمایید. دریاب که ایام گل و صبح جوانی چون برق کند جلوه و چون باد گریزد. فرصت ها رو از دست ندیم، چه برنامه ها رو گوش بکنیم، یه فرصت هست و چه عمر و جوانیمون رو از دست ندیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم، امیدواریم شما هم همراه ما باشید. اما اولین چراغ رو با برنامه گپ تو آغاز میکنیم.
به نام خدای خوب و خوبی ها، توی برنامه تازه تر تا آخر هفته دیگه همراهتون هستیم با برنامه گپ تو. طبق روال همه آخر هفته ها اومدیم برای اینکه نظرهای همدیگر رو بشنویم و در رابطه باش مفصل صحبت کنیم. چقدر مهمه این روزهایی که نزدیک مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم بتونیم دیدگاه و اندیشه خودمون رو به همدیگه خوب منتقل کنیم. هر کجا که هستید، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب کشورم ایران، دعوت میکنم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز با ما باشید در گپ تو. برنامه گپ تو امروزمون هم متفاوت قرار تقدیم همه شما عزیزانی بشه که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. یه خدا قوت ویژه میگیم به ریحان بیرامی، تهیه کننده خوبمون، خانم هدایی وند، صدا بردار کاربلد، بابک شکری، هماهنگی ارتباطات خوب برنامه و همه عزیزانی که برای در کنار شما بودن تلاش میکنن که انشالله بتونیم پرقوت با شما باشیم. من هم فاطمه امجدیان در برنامه گپ تو میزبان عزیزانی هستم که همین حالا در استودیو برنامه ما حضور دارم. میدونم شما هم بی صبر و مشتاقانه منتظرید که با این عزیزان آشنا بشید. اول من یه شرح حال از وضعیت استودیوم با همه شما عزیزانی که دارید صدای ما رو میشنوید بدم. فضای استودیوی ما شامل 4 تا میز هستش و 2، 4، 6، 7 تا صندلی. حالا الان بهتون میگم دقیقاً داستان چیه. ما 3 تا میز روبروی بنده شاهد هستیم که هر کدوم از این میزها عزیزانی پشتش نشستن که ویژه قرار از صحبتشون استفاده کنیم.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو.
میز شماره 1 کارشناس محترممون سرکار خانم دکتر معصومه نصیری به اتفاق یکی از عزیزان جوانی که باهاشون ویژه تر آشنا خواهیم شد. میز شماره 2 آقا پسر و دختر خانمی که از عقیده و نظرشون حتما مطلع میشیم و میز شماره 3 دو پسر عزیزی که مطمئنن با نظریاتشون امروز ویژه برنامه ما رو خیلی خاص بهره مند خواهند کرد. بریم سراغ خانم دکتر نصیری عزیز، معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بنده عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشین. خانم دکتر، ما پیش تر از این هم میزبان شما بودیم. اتفاقا در مرحله قبل انتخابات هم بود و تجربه اون روز چطور بود؟
خیلی خوب. کلا اساسا کار کردن با جوان‌ها، البته من خودم جوان هستم.
بله بله.
خیلی کمک میکنه که ما فضای جامعه رو واقعی‌تر ببینیم و ببینیم که واقعا داره چه اتفاقی تو لایه‌های مختلف جامعه میفته.
دقیقاً. گلختر عزیزی که میز شماره یک نشستین، خودتون رو معرفی کنین. چند سالتون؟ اگر دانشجو، این چه رشته‌ای؟
بله، من محدثه الماس‌خاله هستم، دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره از دانشگاه شهید بهشتی و اینکه 21 سالمه.
خیلی خوش اومدی محدث خانم، صدای زیبایی هم داره ها، اومده که جای ما رو بگیره. خب بریم میز شماره دو. گلختر عزیز سلام، خوش اومدی، معرفی کن.
سلام، زهرا مهری هستم، دانشجو کارشناسی رشته مدیریت دولتی در دانشگاه شهید بهشتی، 22 سالم.
دیگه شهید بهشتی ها همه امروز دور هم جمعن. آقا پسر خیلی خوش اومدین.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان محترم. محمد جواد شمس‌الدینی هستم، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متولد سال 1381، در خدمت شما هستم.
شما الان 81 باشی میشه
22 سال.
خب به نظرم 30 سال به بعد حتما جزو نامزدهای مجلس شورای اسلامی با شروع طوفانی داشتی، میتونید در صحن علنی انشالله نظریت خودتون رو منتقل بفرمایید. بریم سراغ میز شماره 3. آقا پسر که کوچلوار پوشیدن اول خودشون معرفی کنن.
عرض درود و احترام خدمت شما و همکاران گرامی و مخاطبان عزیز این برنامه. بنده هم علیرضا دادگر پارسا هستم، دانشجوی حالا قبلا علوم سیاسی و حقوق و الان هم دانشجوی جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی.
حالا تا انتهای برنامه پیش بریم، شاید یکی از وزارت خونه ها رو برای چند سال آینده به شما پیشنهاد بدیم. خب آقا سلام، شما خوش اومدین.
سلام و عرض ادب خدمت همه حضار و شنوندگان عزیز. علی طاهری هستم، دانشجوی سال سوم علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی هم خوب. بچه‌ها خیلی خوش اومدین همتون. من یه روالی توضیح بدم. حالا خانم دکتر که با برنامه ما آشنایی کامل داره، ما یه صوتی رو قرار الان بشنویم. طبق این صدایی که میشنویم ویژه با هم دیگه صحبت می‌کنیم. اشاره کنم به دیدار اخیری که دانشجویان با رهبر معظم انقلاب داشتن و صحبت‌های ایشون نکته به نکتهش رو یادداشت کردن، ازش استفاده کردن و ما هم الان بخشی از صحبت‌ها و منویات مقام معظم رهبری رو با هم میشنویم. مجدد در استودیو برمیگردیم در رابطه باهاش صحبت میکنیم. بفرمایید.
دانشجو طبیعتش مطالبه‌گریست، مطالبه‌گری کنید، از مسئولان بخواهید که کار جدی بکنن. این یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه. بر حذر بداریم ما، یعنی شما بر حذر بدارید مسئولان رو از کارهای نمایشی، از اونا بخواهید کارهای جدی و واقعی انجام بدن.
از اونا بخوایم که کارهای جدی و واقعی انجام بدن. چقدر تا الان این اتفاق افتاده خانم دکتر نصیر؟ واقعا چقدر این اتفاق افتاده؟
تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری همواره بر روی نکاتی هست که مسئله ذهن جامعه هست در اون بازه زمانی به صورت ویژه تر. خب مردم الان واقعیت اینه که این تصور رو دارن که بخشی از کارها در واقع کارهای نمایشیه، یا فاصله بین حرفی که زده میشه تا اقدامی که صورت میگیره یا انقدر زیاده که به چشم نمیاد، یا خیلی در واقع به فراموشی سپرده میشه. بعد از این مطالبه که هر مسئولی در هر جایگاهی باید اون نقشی که قانون، چون الان امروز یکی از مباحث ما بحث مطالبه گری هست، خیلی هم مسئولین ما میان و یه کارهایی رو دربارش حرف میزنن که اصلا تو حیطه اختیاراتش نیست. آقا حقوق خونده میدونه، میاد مثلا نماینده مجلس درباره اختیارات رئیس جمهور وعده و وعید و شعار میده و بعد سطح توقع مردم رو میبره در حوزه انتخابیه خودش، میبره توی یک جایگاهی قرار میده که وقتی که 2 سال میگذره 3 سال میگذره شما میبینی که این تصویره با اون حرفه، با این اتفاقی که نیفتاده، اینا چرا با هم دیگه همخونی ندارن. فلذا این یه واقعیته که ممکنه که افکار عمومی نسبت بهش مسئله داشته باشن و وقتی مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار میگیره، پس بنابراین باید بهش فکر بکنیم و باید درباره صحبت بکنیم و باید مطالبه بکنیم که صحبت شما، حرف شما، وعده شما چقدر شعاره، چقدر چقدر برنامه است، چقدر از شما یه شخصیت نمایشی به جا میذاره و چقدر باعث میشه که مردم این تصور و این تصویر ذهنی براشون ایجاد بشه که مسئولین ما خوب حرف میزنن اما در حیطه عمل در واقع یک جای کارشون میلنگه و اون چیزی که شما ازش میگین که در واقع اقدام نمایشی این رو به ذهن متبادر میکنه، که حالا فکر میکنم که در واقع آقایون و خانمایی که اینجا هستن میتونن گفتگو رو ببریم به سمت اینکه خب حالا چرا این اتفاق.
بله، از میز شماره 3 شروع کنیم. بذارید ببینیم آقا پسرا چی میگن. به نظرتون مطالبه درست از مسئولان چه جوریه؟ شما چه تونتونم چی یادداشت میکنین؟
چیزایی که به ذهنم میرسید رو یادداشت میکردم. بعد به این نتیجه رسیدم که متاسفانه ارتباط جوان و مسئولین علل خصوص قشر دانشجو فقط سالی یک بار در روز دانشجو و یک اجتماعی که با حضور یکی از مسئولین حالا عالی رتبه هست در دانشگاه ها انجام میشه که علنا هیچ خروجی نداره. مسئولین با کلی وعده و وعید بین دانشجوها حضور پیدا میکنن برای دلخوش کردن دانشجویان در روز دانشجو، کلی صحبت میکنن و هیچ خروجی از اون جلسه عاید دانشجو نمیشه. به نظر خودم مهمترین بخش مطالبه‌گری برای دانشجوها و قشر جوان این هست که هر مسئول رو خارج از مسئولیت فردی اون مسئول تعریف نکنن و این مطالبه‌گری رو از حالا از نمایندگان مجلس تا وزرا و کابینه دولت داشته باشن که در جایی که هستن ایفای نقش کنن، نه خارج از جایی که هستن. فکر میکنم مهمترین بخش همینه. یک بخش دیگهی که قشر جوان میتونه در اولویت کارش انجام بده نظارت مردم بر مسئولین هست و فکر میکنم یکی از راه‌های وصول دموکراسی همین باشه.
خب خیلی ممنون از نظرت علی آقا. آقا محمد جواد بهمون بگه به نظرش اصلا مطالبه درست کجاست دقیقاً؟
در مورد مطالبه‌گری ابتدا ما بیایم هدف از مطالبه‌گری رو بررسی کنیم. هدفی که برای مطالبه‌گری در نظر گرفته میشه یه جورایی رسیدن به یک جامعه آرمانگراست که مهمترین ویژگی در جامعه و حکومت اسلامیه، در جامعه‌ای که همه افراد دارای حقوق و جایگاه یکسانی باشه.
خب الان خودت چه مطالبه‌ای داری از مسئولین؟
حالا مطالبات میتونه گوناگون باشه، چه در زمینه، حالا من خودم دانشجوی پزشکی ام، مرتبط با سیاست‌هایی که در مورد بهداشت و درمان وجود
مثلا
داره. نمونش حالا بحث از کوچیک‌ترینش از پرونده الکترونیکی سلامت گرفته شده که ما چند سالی پیگیری کردیم، از خب. بحث افزایش‌ها و کاهش‌های ظرفیت که الان بحث افزایش ظرفیت رو داریم که بارها مطرح شده و الان مسائل مختلف مرتبط با اون. یک چیزی که در مورد مطالبه گری وجود داره اینه که هیچ مسئولی از این که نقد بشه، از این که ازش مطالبه بشه بی نیاز نیست و از طرفی هیچ فردی را ما نمیتونیم فاقد صلاحیت مطالبه گری بدونیم.
یعنی مطالبه گری امر واجب و لازم میدونه.
بله
دیگه.
بله.
بسیار خب، بذار حالا ببینیم زهرا خانم چی میگه. زهرا، نظرت ویژه در رابطه با این بحث مطالبه گری چیه؟ شما چی؟
ببینین، طبق صحبت آقای طاهری که گفتن که ما الان هیچ ارتباطی با به قول بخش حاکمیت نداریم، یعنی در واقع الان نقش حلقه های میانی خوب ایفا نمیشه. خب حلقه های میانی طبق صحبت حضرت آقا این است که به خصوص ما جوان ها ارتباطی رو بین توده مردم و حاکمیت کنیم، که متاسفانه این اولا این نقش الان ایفا نمیشه و ما جوانها نمیتونیم که هیچ ارتباطی مستقیم با حاکمیت داشته باشیم.
خب آقا علیرضا هم بهمون بگه بعد بریم سراغ خانم دکتر.
به تعبیر زیبای مرحوم شهید بهشتی، دانشجو مؤذن جامعه است و دانشگاهیان اگر خواب بمونن، اگر مسائل رو نبینن، اگر چالش‌ها رو شناسایی نکنن، خب طبیعتاً جامعه پاش تو اون چاله خواهد افتاد. برای همین نقش ما جوانها و ما دانشگاهیان در هدایت جامعه نقش کلیدیه، به ویژه تو مسائل بحرانها و نقاط حساس و مسائل کلیدی معمولا نهاد علم، نهاد دانشگاه، به ویژه حالا جوانان بالاخص که تأکید بسیاری از حالا مسئولین بزرگوار کشور به ویژه حالا معظم رهبری هم هست، اینکه ما جوانها اون نقش روشنگرانه رو ایفا بکنیم.
حالا چقدر تونستیم تا این لحظه ایفا کنیم خیلی مهمه دیگه.
بله.
یعنی ما یه سری حالا
مهمتر از اون این هستش که چقدر این مطالبه‌گری جوانها دیده شده، چقدر این مطالبه‌گری به چشم اومده، مورد بررسی قرار گرفته، رسیدگی شده و در نهایت هم اجرایی شده. حالا همونجوری که حالا به هر حال خیلی ها مستحضر هستیم، همه ما انتخابات گذشته رو داشتیم، ازش عبور کردیم، انتخابات دور دوم پیش رو خواهد.
درسته.
سوال اینه چی میشه که یک مشارکت‌های حد اکثری در ادوار قبلی یهو تو این دوره به این مشارکت حد اقلیه میرسه؟ مردم که همون مردمن،
ولی زیاد بوده. حالا اونجوری حداقل خانم دکتر شما تصحیح بفرمایید.
ببینید آخه الان چند تا نکته اتفاق افتاده. ما طی سال‌های حالا حداقل منی که 25 ساله که در عرصه رسانه کار میکنم، دولت‌های مختلف، تشکل‌های دانشجویی مختلف و اتفاقات خیلی خیلی جدی‌تر از اتفاقات چند سال گذشته رو ما داشتیم که دانشگاه واقعاً تأثیرگذار بوده و دانشجو در این که رویه یا مسئول پاسخگو بشود یا بالاخره جامعه به یک حرکتی واداشته بشه. این خیلی مهمه که من به عنوان یک جوان دانشجو که تشکل دانشجویی دارم، حتی از دادن الان مسئله مهم اینه که حتی یه بیانیه هم شما دیگه نمیبینی که بده دانشگاه که آقا مثلا درباره این اتفاق این موضع گیری، این مدل فکر کردن، نه به مفهوم تحمیلش به جامعه، به مفهوم کنشگری و بروز و ظهور و تحلیل و احساس سیاسی اجتماعی حتی اقتصادیش. ما در دوره‌های مختلف داشتیم دانشگاه در حوزه اقتصاد اومده بیانیه داده، مسئول رو پاسخگو کرده توی دانشگاه از قوه قضاییه، فرد اومده اعتراض کرده به روند رسیدگی به پرونده‌های مثلا حوزه مفاسد. میخوام بگم که خیلی مهمه که ما مطالبه گری بکنیم و صدای میدونید چرا؟ چون حالا خانم زهرا اشاره کرد این حلقه واسط رو، دانشگاه حکم جامعه مدنی رو داره. حالا من از واژه‌اش، یعنی شما حد فاصله بین مردم و حاکمان هستیم، مثل رسانه که او هم این حکم رو داره، یعنی شما در واقع منتقل کننده صدای مردم به مسئولان و حوزه حکمرانی میتونیم باشیم. حالا نکته اینجاست که چقدر داره این نقش رو ایفا میکنه. من حالا از زاویه مطالبه گریم از مسئولان یه بحث هست و داره اهمیتی، یه بحث مطالبه گری از خود دانشگاه هست و از خود دانشجو و از تشکلها و جریانات مختلف. ببینید اگه دانشگاه بره تو لایه جریانی قرار بگیره و از کارکرد جامعه مدنی بودن خودش، حد فاصل بودن خودش فاصله بگیره، دیگه اون وقت ما نمیتونیم توقع مردم چگونه قرار صدا از رسانه باید توقع داشته باشه، از دانشگاه باید توقع داشته باشه، از لایه‌هایی که اینها موظفن که این نقش رو ایفا بکنن. بر همین میخوام بگم بحث رو ببریم توی لایه. من میفهمم محیط دانشگاه، چون من سالها با تشکل‌های مختلف دانشجویی کار کردم، تشکل دانشجویی هم ابا و حراس از این داره که خب من الان ممکنه که تحصیلم به مشکل بخوره، ممکنه 30 بار منو ببرن بیارن و هزار تا اتفاق دیگه. اما واقعیت اینه که در یک دوره در واقع مهمی از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، دانشگاه چه در زمان رژیم گذشته و چه در انقلاب اسلامی عزیزمون، دانشجو و دانشگاه تأثیرگذار بوده در حوزه مطالبه گری. مطالبه گری هم میگم باید حد فاصلش رو با نق زدن و با غر زدن، ما این یه مطالبه گری باید راهکار هم در دلش باشه. مقام معظم رهبری در یکی از همین دیدارها اتفاقا تعریفه میکنم بسیج دانشجویی بود، گفت آقا اینجوریه اینجوریه فلانه، گفت اتفاقا اون مسئولی که الان تو داری بهش نقد میکنی خودش یه روز در همین جایگاه دانشجویی ایستاد و به من در واقع همین نکات رو گفت. ما باید ببینیم که این نقش رو، یعنی دارم طرح بحث میکنم برای اینکه بحثمون شکل بگیره و باز بشه، چقدر اولا که اون نقش رو من خودم جدی گرفتم و چقدر این رو حق خودم میدونم به عنوان یه جوان، مخصوصا در حوزه و ساحت دانشگاه و علم و دانشجویی، که نقش خودم رو حالا در حوزه‌های تخصصی تر، پزشکی و غیره، اساسا ما تشکل‌های دانشجویی رو سیاسی نمی‌بینیم. من اتفاقا تشکل‌ها و انجمن‌های علمی رو خیلی دیگه جاهای موثرتر میدونم. من می‌خوام بگم که اینا رو هم باید بهش توجه بکنیم و بدونیم که کجا ایستادیم و این مطالبه‌گری ما الان اتفاق میفته یا نمیفته. اگه نمیفته تو حوزه دانشگاه چرا نمیفته؟
حالا من یه نکته هم در ادامه صحبت خانم دکتر به آقا علیرضا بگم، این که مشارکت تو انتخابات کلی سری گذشته مرحله اول مجلس شورای اسلامی بالای 42% بوده.
من قرار بود اینو
پاسخ دیگه چی 58
خب دقیقا مسئله همینه دیگه، اومدیم که با هم راجبش گپ بزنیم و من این نکته رو بهتون بگم، از این لحظه به بعد دوستان مجازن اگر صحبتی در رابطه با حرفای همدیگه داشتن، میتونن بعد از اینکه کلام دوستشون منعقد شد حتما کلام کلامشون رو داشته باشن ما بتونیم به یک حد نصاب درستی برسیم. تو این گفتگو دیگه
یکی از لایه‌های طرح یعنی خودش به صورت اعتراضی مدلی از مطالبه گری باشه دیگه، میگه صدای من رو بشنو، مطالبه من به عنوان مردم رو بشنو، اگه نمیشنوی این ارتباط ما میگیم یه فرآیند دو سویه است، یعنی هم تو باید باشی هم من باید باشم، اینو بعد اصلاحش بکنیم. یعنی میخوام بگم هیچ کس فکر نمی‌کنم که بگه که نه یک ایدئال انتخابات مثلا 100% بوده، اما بالاخره با همه فشارهایی که بوده به نظرم میاد که باز باید دربارش صحبت بکنیم، یعنی انگاره‌ای که این حداقلی بوده رو باید دربارش صحبت.
محدثه چقدر آروم نشسته، محدثه تو دانشگاه شهید بهشتی هم داری درس می‌خونی، مطمئناً مطالبه‌گری دانشجویان حالا تو هر دانشگاهی ها، ولی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر، عموما بچه‌هاش می‌دونم که معمولاً پای کار هستن، نقد و نظر دارن، میز داغ دارن، خیلی صحبت می‌کنن. مطالبه‌گری چطور تو دانشگاه شما اتفاق می‌افته؟
این انتظار از دانشجویان طبیعتاً وجود داره، نه فقط دانشجویان بلکه تمام جوان‌های کشور. اما اینکه ما قرار باشه مطالبه‌گری داشته باشیم نیازمند یک بستر مهیا و مناسبی هستش که بخوایم این رو منتقل بکنیم. ببینیم همونجور که یکی از دوستان فرمودن ارتباط مسئولین با دانشجویان محدود میشه به یک سری زمانهای خاص و یک سری صحبتهای خاص که اینقدر این زمان محدوده که دانشجو فقط میاد و مسائل مربوط به قشر خودش رو مطرح میکنه و چه بسا اصلا مهلت این داده نمیشه که بخواد مسائل جامعه رو به صورت کلانتر بررسی بکنه و مطرح بکنه. حالا این مسئله من نمیدونم چقدر قراره بهش رسیدگی بشه یا به چه صورت هستش.
آره واقعا خیلی مهمه و یه مسئله که هستش، ما یه تعدادی از دوستان رو در استودیومون دعوت کردیم و دوست داشتیم میزبان خیلی بیشتر از این عزیزان باشیم، یعنی جوانای زیادی باشن برای اینکه بتونیم مطالبه گری درست رو بشنویم، گپ و گفتمون مفصل تر باشه، ولی خب فضای استودیو گپ تو هم زیاد گنجایشش رو نداره متاسفانه. مردم در به هر حال فضای حالا خیابون که هستن، قدمی که دارن میزنن، گزارشگر برنامه گپ تو میره سراغشون برای اینکه در رابطه با همین مطالبه گری ازشون بپرسه. همکارمون آقا محمد مد گراوند رفتم برای اینکه با جوانای همسن و سال خودتون و هم دغدغه مثل خودتون صحبت کنن. صحبتشون رو بشنویم. مجدد با شما هستیم در استودیو گپ تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون، مردم نازنین ایران، به روی ماهتون سلام. من محمد گراوند هستم، باز هم با یه گزارش جذاب دیگه قرار بریم سراغ مردم، خاصه جوانان و جوانه، باشون گفتگو بکنیم، گپ بزنیم. آقا سلام.
سلام،
چطورین؟
قربونت برم.
شما چند سالتونه جناب؟
من متولد 75 ام، 28 سالم میشه.
خب مطالبه درست از مسئولان چطوریه؟
مسئولین ما باید مردمی باشن، همین که قبل از انتخابات دارن میگن آقا من برای شما اومدم، من نماینده شدم، من فلان کار میکنم، فلان بهمان، این حرفا. خب گفتگو باشه خیلی بهتره، من با مسئول صحبت کنم بگم آقای مسئول فلان کارو باید فلان جا انجام بدید، شما نماینده ما، قدرت حرکت کردن در راستا رو دارید، باید انجام بدید. برمیگرده به نماینده. خب نماینده اگه مردمی باشه باید انجام بده دیگه. من چجور بگم؟ میگم آقا فلان کار باید انجام بشه. من نوعی دارم میگم که یک شهروند سادم، خب اون مسئول باید گوش کنه دیگه.
خب نقش جوانای وسط چیه؟ ما باید چیکار کنیم که کارو درست پیش بره و درست شه؟
نقش جوانا به نظرم همدلی. جوانا باید همدل بشن، هم نظر بشن. ببینیم، بررسی کنیم مشکلو. اگه مشکل واقعاً روی هممون تاثیر میذاش، باید هممون هم صدا بشیم.
درست جان. از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
از کجا متوجه؟
فقط این نباشه که بخوایم رأی بدیم، یه نماینده انتخاب کردیم. خب حالا کجا با متوجه بشیم نماینده‌ای که منتخب ماست، منتخب جوان و مردمه، داره کاری انجام میده یا نه؟
خب اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، خب اگه حل مشکل ما رو ببینیم، ما مشکل رو بیان کنیم، اگه اون مسئول بخواد انجام بده، خب داره میبینیم داره مشکل رو حل میکنه. بر فرض مثال، مثلا بخوام بگم اینجا یکم وضعیت پیاده روش مناسب نیست، ما میریم اعتراض میکنیم به شهرداری، شهرداری اگه بیاد درست کنه اون موقع متوجه میشیم.
جوان سلام علیکم.
سلام، ممنون.
چطوری؟
قربونت، خوبم.
آقا به من بگو که مطالبه درست از مسئولین چطوریه؟
مطالبه درست، ما جوانا باید ببینیم این شهرمون چی نیاز داره، چه چیزایی که به درد این مملکت بخوره، واسه پیشرفت جوانا به مسئولین ارائه بدیم. مسئولین هم باید انجام بدن، وظیفه شناس باشن، مسئولیت خودشون رو به درستی انجام بدن.
تشکر. و در آخر کجا بفهمم که نماینده منتخب ما داره کارها رو و پیگیر امور و کارها رو پیش میبره؟
دیگه با اشتغال زایی و کار کردن و
خانم سلام.
سلام.
مطالبه درست از مسئولان چطوریه؟
خب برای اینکه تاثیر حرفمون بیشتر باشه، باید با گفتمان موضوع پیش ببریم، با آرامش مشکلات جوونا رو مطرح کنیم و اونا به خواستای ما توجه کنن.
جوونا باید چی کار کنن که کارا درست بشه؟
حالا نقشی که ما میتونیم ایفا کنیم اینطوریه که تلاش کنیم ما فقط توقع نداشته باشیم که بقیه بخوان راهو درست پیش ببرن، انتخاب درست داشته باشیم و خودمون هم در راستا تلاش کنیم.
و به عنوان سوال آخر، از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
خب از اتفاقایی که بعدش میفته مشخص میشه. هر چقدر که اوضاع رو به بهبود بره، ما متوجه میشیم که چقدر اون مسئول پیگیر خواسته‌های ما بوده.
جوون سلام علیکم.
سلام.
چطوری؟
قربان شما.
خب به من بگو که مطالبه درست از مسئولان چطوریه؟ خودتون انتخابات شرکت کردی؟
بله من تو انتخابات شرکت کردم. اینکه نظرها رو بدونن و ایده هایی که مردم میگن رو سعی کنن تا جایی که میشه اجرایی کنن و در این صورت.
چطور باید حرفمون رو به مسئولین بزنیم که تاثیرگذار باشه، که کارا پیش بره، که مشکلات حل بشه؟
دیگه باید یه چیز منطقی رو بهشون اعمال کنیم که قابل اجرایی هم باشه دیگه. یه چیزی نگیم که مثلا دور از ذهن و اینا باشه و اونا روش بررسی انجام بدن که ببینن میشه انجامش داد یا نه.
خب نقش جوانای وسط چیه؟ اونا باید چی کار کنن که کارو درست شه؟
باید شخصی رو انتخاب کنن که تحصیلاتش رو داشته باشه و قدرت انجام یه سری کارا رو داشته باشه و علکی پای صندوقای رأی نرن که همینجوری یکی رو انتخاب کرده باشه.
و سوال آخر، از کجا متوجه بشیم که نماینده انتخابی ما پیگیر امور مردمه؟
دیگه با توجه به رزومه‌ای که داره میتونیم اینو متوجه بشیم دیگه. خیلی راحته. یکم تحقیق.
خانم سلام.
سلام.
مطالبه درست از مسئولین چطوریه؟
باید تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم باهاشون، در واقع نیازهایی که هست رو باهاشون مطرح کنیم که در واقع با توجه به اون چیزی که ما می‌خوایم مشکلاتمون رو حل کنن.
نقش جوونا چیه؟ باید چی کار کنن که کارا درست شه، کارا پیش بره؟
با دقت، با پیگیری که اون آدم چجور شخصیه، کیو دارن واقعا انتخاب میکنن، بدونن دیگه، آگاهی داشته باشن اینکه چجوری انتخاب کنن و انتخاب درست داشته باشن.
و ما از کجا میتونیم بفهمیم که نماینده‌ای که انتخاب کردیم پیگیر کارهای مردم؟
دیگه بالاخره در مرور زمان اینو مشخص میکنه که چجوری پیگیری میکنن یا نمیکنن دیگه.
شما خودتون بر چه اساسی رأی میدین و نماینده مد نظرتون رو انتخاب میکنید؟ یعنی تحقیق میکنید، میرید راجبش مطالعه میکنید، ببینید تخصصش چیه، آیا قابلیت این کار رو داره، آیا صلاحیت انجام حالا یه سری کارها رو داره، میتونه این پستی که داره قبول میکنه درش موفق باشه، مفید باشه برای جامعه، برای مردم، برای شهر، برای کشور؟
بله 100% آدم باید وقتی کسی رو انتخاب میکنه هم رزومش رو ببینه، همین که ببینه چه جور آدمیه.
متشکرم که همراه من بودین. خداحافظ.
خوش اومدین. همچنان در استودیو برنامه گفتگو با شما هستیم و متشکرم از اینکه زمانتون رو اختصاص دارید به شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با مطالبه گری. در ابتدای برنامه صحبت‌های مقام معظم رهبری پخش شد و تاکیدشون مبنی بر مطالبه گری جوانان، نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان. حالا بریم سراغ اینکه با خود بچه‌ها شروع کنیم، ببینیم که اصلی‌ترین مطالبه‌شون به عنوان یه جوان از مسئولین چی می‌تونه باشه. نفر یه مطالبه خوشگل من از شما بشنوم، بعد ببینیم که همین الان اگر مسئولی شنونده برنامه ما هستش، خودش واکنش نشون میده به این مطالبه‌های شما یا نه. بذار از محدثه شروع کنیم، سری پیش آخرین نفر صحبت کرد.
خب مسائل اقتصادی یه چیزیه که خیلی این روزها مسئله رایج مملکت ماست.
خب.
و طبیعتاً دانشجوها و جوانها هم از این قضیه مستثنا نیستن و این مسائل و بحران‌ها خیلی میتونه بهشون آسیب زننده باشه، مخصوصاً که در ابتدای زندگی شغلی خودشون هستن و به یک امنیت روانی و اقتصادی و شغلی نیاز دارن. این مسئله هستش، درسته که بهبود شرایط اقتصادی به زمان احتیاج داره و طی زمان قراره که این وضعیت بهبود پیدا کنه، اما آیا من جوان چقدر از عمر خودم رو قراره بگذارم تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه، تا من بتونم با خیال راحت به این جامعه وارد بشم، تشکیل خانواده بدم و فرزندان خودم رو بخوام در این جامعه جامعه بزرگ بکنیم.
فکر کنم منظورت اینه که جوونی ما رو دریابید. ما قرار نیست تو دوره جوونیمون بخوایم مثلا زمانمون رو تلف کنیم به خاطر کسب تجربه های حوزه اقتصادی که شاید براتی من نباشه ولی براتی اقتصاددانانی هستش که میتونن اوضاع رو بهتر کنن. آره بسیار خب علی آقا بگو.
من فکر میکنم بحث اشتغال یکی از مهمترین بحثا باشه برای مطالبه گری. این اشتغال به خیلی از چیزها مرتبطه، یعنی به خیلی از مطالبه های بعدی مرتبط میشه. یک مثال ساده میزنم، جوانی به خواستگاری یک خانم میره، اولین سوالی که خانواده خانم ازش میپرسه اینه که شغل چیه، درآمدت چقدره. یعنی مهمترین بحثی که فرد باهاش مواجه میشه چه در دوران دانشجویی چه در دوران پس از فارغ التحصیلی و بعدها که راننده تاکسی اینترنتی میشه دانشجو، این دغدغه رو داره که من که 4 سال 8 سال درس خوندم، ارشدم رو گرفتم، باید در چه حوزه اشتغال داشته باشم، در حوزه تخصصی خودم رو اشتغال دارم یا ندارم. فکر میکنم یکی از مهمترین دغدغه های فکری که امروزه من جوان ما